سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این پادکست. علی رحیمی هستم، کارشناس بازار سرمایه. خب در ابتدا به نظرم یک مروری داشته باشیم در خصوص وضعیت بازار سرمایه طی چند ماه اخیر و بعد هم بپردازیم به مؤلفه های مهم و اتفاقی که هفته پیش رخ داد و در آینده به کدوم سمت و سو خواهیم رفت. از آبان ماه که روند صعودی شاخص کل شروع شد، ما شاهد ورود پول حقیقی در آخر سال 1401 و تشدید این روند در سال 1402 بودیم، به نحوی که از محدوده 1,300,000 واحد شاخص کل تا محدوده 2,550,000 واحد تقریبا رشد کردش. میتونم بگم که این رشد اخیر مربوط به سال 1402 واقعا شاید کمتر کسی انتظارش داشت و این ورود پول و صفهای خریدی که تشکیل می شد شاید 6 ماه قبل اصلا قابل پیش بینی نبودش. اتفاقی که افتاد، سازمان بورس از این رشد شارپی و شدید شاخص کل به نظرم کمی ترسید. ما تجربه سال 1399 را داریم و سازمان از تکرار اون تجربه ناخوشایند میترسید، پس تلاش کرد که بتونه کمی این روند پرشتاب صعودی رو کنترل کنه. حالا نقل قولایی که هستش، دستور به عرضه از طریق بازارگردان‌ها یا شرکت‌های حقوقی داده شد. خب وقتی که این پولی که جدید وارد بازار شده و اینقدر پرشتاب داره شاخص رو بالا میبره، شرکت‌ها رو صف خرید میکنه و رشد میکنه، اگر این روند ادامه پیدا نکنه محتوم به سقوط هستش. پول سرمایه گذاری بلند مدت نیست، پول کوتاه مدت افراد حقیقی. روزانه حدود 2000 میلیارد تومان ما ورود پول داشتیم. خب اگر بالا نره به تبع همه اینها فروشنده میشن و چون تقریبا اکثر افرادی که توی بازار بودن توی سود بودن توی پوزیشن هاشون، قطعا تمایل به فروش هم بیشتر میشه و این ریزش شاخص کل به ویژه در روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 که ما بیش از 5% افت رو توی شاخص کل دیدیم و فکر میکنم سومین روز منفی در طی تاریخ بود برای شاخص کل به لحاظ درصد افت، نتیجه همین سیاست بود. به نظر میرسه که بهترین اقدام برای بازار سرمایه اینه که سیاست سازمان بورس سیاست جذب نقدینگی و توسعه بازار باشه، با توجه به پتانسیلی که بازار سرمایه داره و نقدینگی زیادی که توی بازار هستش و بشه این رو اینطوری جذبش کرد. بهترین روش هم برای جذب نقدینگی عرضه شرکت ها و حالا پذیرنویسی صندوق های سرمایه گذاری هستش. به نظر میرسه که به جای اینکه این نقدینگی بره تو صفه خرید شرکت ها، اگر چند هزار میلیارد تومان توی آی پی او ها شرکت میکردن، هم دیگه سازمان نگران رشد عجیب غریب و شارپی بورس نبود، هم اینکه توسعه بازار و رسوب نقدینگی توی بازار سرمایه بهش کمک میشدش. حالا از این بحث که بگذریم، در خصوص هفته آتی به نظر میسه که هفته آتی روند منطقی تری رو تجربه خواهیم کرد. اصلا من این ریزش رو شبیه ریزش سال 99 نمیدونم. اصلا متغیرهای بنیادیمون با اون موقع قابل قیاس نیستش. مرداد 99 میتونم بگم که اکثر بازار بالاتر از ارزش ذاتیشون داشتن معامله میشدن و این روند الان اصلا شک نگرفته. با توجه به متغیرهای بنیادی که داریم به نظر میرسه خیلی از شرکت ها به قیمت هستن و پتانسیل سرمایه گذاری روشون وجود داره. نکته دیگه از مؤلف های اساسی که توی روند آتی بازار به نظرم میتونه تأثیر بذاره، خب یکی شیب رشد نقدینگی هستش که خیلی داره رشد میکنه. نسبت پول به شپ پول رو به نظرم باید ترک بکنیم که به چه نفع هستش، کماکان فزاینده هستش یا با توجه سیاست های دولت کمی کنترل شده. بحث بعدی خود نرخ دلار هست. دلار آزاد، دلاری که توی بازار به صورت غیر رسمی معامله میشه و بعد دلاری که برای شرکت ها صنایع لحاظ میشه، چه دلاری که خوراک پتروشیمی باش لحاظ میشه، چه دلاری که میان توی سامانه‌های حالا معاملاتی که بانک مرکزی در نظر گرفته میتونن حواله‌هاشون رو بفروشن یا تو بورس کالا معامله بشه. به نظر میرسه که مادامی که دلار از این محدوده 50 تا 55 فراتر نره، اتفاق خاص و رشد شارپی خاصی رو شاید توی صنایع بزرگ حداقل شاهد نباشیم، مگر اینکه سیاست‌های ارزی تغییر بکنه، فشار نقدینگی وارد بشه و دلار بتونه 55 تومان رو رد کنه و بره دوباره به اون سقف 60 تومان و به تبع توی بازارهایی که ارز انجام میشه توی بورس کالا دلار با قیمت‌های 60 تومان معامله بشه. در خصوص اینکه ادامه این ریزش تا کجا ادامه داره، ما فکر میکنم که بیشتر شاید اصلاح زمانی باشه تا اصلاح قیمتی. حالا تکنیکالیست ها، دوستان تکنیکالیست، اعداد 2,150,000 واحد یا سقف قبلی که حدود 2,087,000 واحد بود رو به عنوان تارگت مطرح میکنم، ولی از اون طرف ما باید در نظر بگیریم که فصل مجامع داره شروع میشه، دو ماه دیگه انتهای تیر ماه دیگه اکثر شرکت ها مجامعشون رفتن، دی پی اس ها تقسیم شده، گزارش های هم سال 1401 ریلیز شده، هم صورت های مالی و گزارش های سه ماهه ریلیز شده که به نظر گزارش های خوبی خواهند بود، بس به تبع انتظار ریزش شدیدی از بازار نداریم و فکر میکنم که انتهای تیر ماه که فصل مجامع دیگه تمام شده، ما قطعا از این نقطه‌ای که امروز هستیم تو نقطه تعادلی بالاتری خواهیم بودش. و در خصوص این که تو این بازه حالا دو سه ماهه‌ای که عرض کردم چه سهامی رو انتخاب کنیم، خب متغیرهای زیادی باید در نظر بگیریم، ولی من دو تا متغیر رو میخوام به عنوان درایور اصلی مطرح کنم. یکی باید رشد تولید رو در نظر گرفت که چه صنایعی میزان تولیدشون داره با افزایش مواجه میشه، و بعدش هم افزایش نرخ ها هستش. خب اگر ما در نظر بگیریم که دلار نرخش قرار خیلی نوسان خاصی نداشته باشه، پس به تبع میزان نرخ فروش شرکت هایی که حالا فروش صادراتی دارن شاید تکون خاصی نخوره، مبلغ فروش اندازه سال گذشته باشه که خوب هستش، ولی اگر شرکت های دیگه با افزایش نرخ فروش مواجه بشن، شبیه غذایی یا مثلا شکر، قند و شکر افزایش نرخ بگیرن، شاید پتانسیل بالایی داشته باشن، یا کم کم نرخ‌های سیمانی رو باید خیلی ترک کنیم توی بورس کالا که به چه نحوی هستش و چه قیمت های معامله میشن. ما اگر بخوام که بگم که صنایعی که شاید من خودم بیشتر تو واچ لیستم قرار میدم، شاید بخشی ترک کنم خودرو و قطعات رو علارغم رشد خیلی زیادی که این چند وقت اخیر داشتن، به نظر میرسه که با توجه به افزایش روند تولید هم اونها هم صنایع وابسته شون از موقعیت خوبی برخوردار باشن. لیزینگ خیلی تو این چند وقت اخیر بالا نیومد، شاید بد نباشه که یک نگاهی به اونها کرد، و صنعت حمل و نقل هم فکر میکنم که صنعت بدی نباشه. و در ساید صنعت ساختمان، حالا خودش که رشدهای عجیب غریبی این چند وقت اخیر از ابتدای سال تجربه کرده، ولی با توجه به تعداد بررسی، تعداد پروانه ساخت و که صادر شده، مجوز ساخته که صادر شده، به نظر میشه صنایعی که در کنار صنایع مسکن و ساخت و ساز هستن هم منتفع بشن. به طور مثال کاشی ها رو به نظر ما هم باید هم بررسی کرد، نرخ‌های فروششون و میزان تقاضاشون رو بررسی کرد. به نظر میرسه که این صنایع شاید حداقل از نظر من بازدهی معقول تری را تو چند ماه آتی بدن. متشکرم از اینکه وقت گذاشتین و به صحبت‌های من گوش کردین. امیدوارم که در ادامه سال روند بازار سرمایه به نحو مطلوبی باشه که همه دوستان بازار سرمایه بتونن سود مناسبی رو کسب کنن.